Before I start, I'd request all brothers and sisters to come and take their seats so that we can start the program. And also, I'd request everyone to recite a Surah Al-Fatiha for our biggest loss so far to the Ummah, and that is the loss of Ayatollah Behjat alallahu maqamuh. So please recite one Surah Al-Fatiha for him. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأفضل الموجودات سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. Welcome to the National Conference on the topic marking the 20th anniversary of the death of Imam Khomeini, rahmatullah alayh. Truly, this man is arguably the most influential Islamic thinker, Islamic revolutionist within the last century. And in fact, the greatest one within the 20th century. But before I go on to talk about today's event and introduce Imam Khomeini to everyone, I'd like to start this event with a recitation of the Quran. And for this, we'd like to call Qari Mas'ud Adam to come forward to the table and recite the Holy Quran. Many of you already met Qari Mas'ud at our last conference last year. And he's a renowned international speaker, international reciter of the Holy Quran, having recited internationally, including in the Islamic Republic of Iran. So please, could you welcome Qari Mas'ud Adam with a loud salawat.
Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا سبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي بشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صدق الله العظيم.
Ahsantum, Qari Masood Adam, for that beautiful recitation. Can we have another loud salawat for Qari Masood Adam? Brothers and sisters, colleagues, friends, and as my script says, comrades, it's an honor to have you here today at this event. This event is sponsored by two main organizations, AIM Islam, that many of you know, and the Sun Cultural Foundation. Now, AIM is the Ahlul Bayt Islamic Mission, which is a Shia Islamic organization which aims to empower Muslims through education, identity building, and political awareness. AIM is a non-profit organization, and I can't stress that anymore, a non-profit organization. We'll come to that at the end. AIM, with great ambition, wants to serve the community. It wants to put forward events like these in order to make the youth more aware and more active, and to have them go out into society at large and promote the message of the Ahlul Bayt. Our current support base has crossed beyond geographical boundaries and has brought together people from a variety of backgrounds, variety of races, all coming together for one common cause. And this has been led through our online campaign, www.aimislam.com. Visit it if you haven't been to it. Inshallah, you'll find something of use there. And the aim of AIM is simple: preparing the people, empowering the people for the imminent return of the Imam of our time, our Master, Imam al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajhu shariif. And also organizing this conference is the Sun Cultural Foundation, which is affiliated to the Islamic Center of England, the office of His Eminence Sayyid Imam Khamenei of Iran within the United Kingdom. It is a cultural institute responsible for engagement with students, young people, in order to further their education and identity. Of the well-known projects that the Islamic Center hosts is Baran TV and Baran Radio, which has been active for a number of years, providing media resources to the community. So these are the two main organizations that have come together today to bring you this conference. And a conference about a man who made such an impact throughout history that even until now, people talk about him. The world got its first glimpse of Imam Khomeini towards the end of 1978, when he was exiled to France for his opposition to the Iranian monarchy. It was from Neuf Le Chateau, just outside Paris, where he delivered speeches, his rigorous statements against the monarchy, that he became a worldwide renowned figure.
and was able to be on the front of every newspaper, be able to be in every radio, to be on TV stations all around the world. And it was from that place that he orchestrated his final strike against that time the Shah of Iran, Muhammad Reza Pahlavi. He was arguably one of the greatest pioneers of Islamic revival in the 20th century. His pictures were filled throughout front pages of newspapers and all over the media. With his white beard and black turban, as if from the depth of time, from a book of history or an ancient tale, everything about him was unique, even his name, Ruhullah. The question that was on everyone's lips at the time, and still those that are discovering Imam Khomeini now, is what kind of revolutionist was he? At a time when the world saw men like Abraham Lincoln, Lenin, Churchill, Hitler, Mussolini, Nehru, Castro, and Che Guevara, Imam Khomeini was different. He led the only Islamic revolution in the 20th century. He was not a capitalist. He was not a communist. He was not a nationalist. He was not a socialist. Rather, he was an advocate of God and wished to bring the people back to the divine law. And today's conference not only marks a day of remembrance of this great personality, but a milestone in our own efforts to return to that divine law. We stand together to pay homage to that great personality who represented all that was good and represented and was the icon of servitude to God and one of the greatest pioneers of preparing the path for the return of our master, Imam al-Mahdi. Ajallahu ta'ala farajahu sharif. The conference lineup is with you, so you all know what's happening. Although there are a few changes, which inshallah we'll get to them, and possibly a few surprises before the end of the conference. Now our first speaker is His Eminence Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Abdul Hussein Mu'izi, the General Representative of the Supreme Leader Imam Khamenei in Britain, and also the Director of the Islamic Center of England. We are very grateful to him for being present and for the hospitality of the Islamic Center of England in hosting us today. We are privileged to have him with us to provide his words of guidance and wisdom. He will deliver his lecture in the Farsi language, and there will be a line-to-line translation by Brother Amir Raza Zadeh. With that, I would like you all to recite a loud salawat to invite Agha Mu'izi and Brother Amir Zadeh. Salawat.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. برادران و خواهران گرامی، حضور شما رو در مرکز اسلامی به مناسبت سالگرد رحلت امام خوش آمد میگویم و خیر مقدم عرض میکنم.
My dear brothers and sisters, I would like at the outset I would like to welcome you all for coming to this gathering because of the anniversary of the death of the great Imam Khomeini.
و از برادران و خواهران دانشجویی که در سازمان AIM فعالیت میکنن و این مجلس رو با همکاری دیگر دوستان در مرکز اسلامی برگزار کردن از اونها هم صمیمانه تشکر میکنم.
I would like to also thank the brothers and sisters, the students in AIM who made this gathering possible.
و بر خود لازم میدانم که در آغاز سخنم 20th سالگرد در گذشت امام بزرگوار و بزرگ مرد تاریخ اسلام، کسی که هرگز تاریخ او رو فراموش نخواهد کرد، یعنی امام خمینی، احیاگر دوباره اسلام رو در این عصر و زمان به همه مسلمانان جهان به ویژه شما برادران و خواهران گرامی تسلیت عرض کنم.
I would like to express my condolences for the 20th anniversary of the death of the great Imam Khomeini, the great man of history and a man that history can never forget.
من سخنم طولانی نخواهد بود الا اینکه ترجمه شاید یه مقدار موجب بشه که دو برابر بشه و الا سخن من کوتاه خواهد بود.
I'm not going to talk much, although the translation might make it a bit lengthier, a bit more.
به صورت فهرستوار چند مؤلفه‌ای که موجب می‌شود امام رو احیاگر اسلام در این قرن و هویت بخش به مسلمین در این روزگاران نام بدهیم، به اون مؤلفه ها اشاره میکنم.
I would like to point a couple of criteria and a couple of points that make Imam Khomeini the reviver of Islam and Muslims in current century.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر جهان اسلام، از جنوب شرقی آسیا گرفته تا شمال آفریقا، به خصوص در خاورمیانه در نقطه ثقل حضور مسلمانان، اگر ما درست نگاه بکنیم این مشخصه هایی که اسلام برای مسلمانان می دانسته، ما اینها رو کم رنگ یا اساساً از دست رفته می بینیم.
If you look at it from before the revolution, throughout Iran, from South East Asia to North Africa, these criteria were lost before revolution.
قرآن انسان رو موجود گرامی داشته می شناسد. لقد کرمنا بنی آدم، که البته آیه قرآن رو ترجمه دیگه نیاز است. انسان نه تنها موجود پست نیست، بلکه موجود بسیار ارزشمند و گرامی است. و مؤمنان اگر تقوای الهی رو رعایت کنند مکرمترین هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی ما میدیدیم تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کرامت جوامع مسلمانان زیر سوال رفته، بلکه اساسا از دست رفته بود.
قرآن in itself always presents human being as a dignified being and you can never find it calling humans as useless. But before the revolution, the dignity of humans, the Muslims, was questioned.
قرآن مؤمنان رو عزیز می دارد ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن عزیز است، یعنی پیروز و با شکوه و شوکت مؤمنان زندگی می کنند. ولی می بینیم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مسلمانان عزت خود را از دست داده بودند.
Quran calls the believers as dear ones, and it always presents human as dear and glamorous creators, as the supreme beings. Whereas before revolution, you see this dignity and glamour was lost.
قرآن انسان رو موجودی فعال، پدید آورنده، بالنده و رشد یابنده و رشد دهنده میشناسد. ولیکن ما میبینیم تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر جوامع اسلامی مسلمانها رشد و بالندگی که نداشتند، هیچ تحت سلطه و تحت سیطره غیر مسلمان ها قرار داشت.
Quran called humans as an active creator, creative being. And but again, before, if you look at it, before revolution, since before revolution, the Muslim world was not in its right place, and it was somehow colonized and oppressed by the non-Muslims or other forces.
قرآن سرنوشت مؤمنان رو به دست خداوند متعال و رسول خدا و امامان و پیشوایان و در غیبت امام زمان به دست نایبان برحق امام زمان میداند که این در معنا یعنی آن که سرنوشت خود انسان بر اساس ایمان او به دست خود اوست. ولی میبینیم که سرنوشت مسلمانان در سرزمین های اسلامی به دست غیر مسلمانان بود و نه به دست خود مسلمانان.
Quran in its rightful way with the help of prophets and imams gives the destiny to a man, to himself. But if you look at it again before revolution, this was not in the hand of Muslims. Their destiny was not in their hands, and basically it was in the hands of non-Muslims.
از این رو در جوامع اسلامی بالاخص در میان جوانان در قبل از پیروزی انقلاب و بالاخص در میان دانشگاهیان، مسلمان‌ها علت عقب ماندگی خودشون رو، علت سرشکسته بودن در جهان رو، علت تحت سلطه و دیگران قرار گرفتن خود را نسبت به این می دادند که چون ما مسلمانیم پس این چنینیم، یعنی اسلام برای ما یک چنین سرنوشتی را رقم زده است.
So because of this, if you look at the Muslim world and Muslim societies, especially youth, intellectuals and students, they were thinking that this backwardness and this weakness was because we were Muslims, and it was disdain to be this way only because we were Muslims, and they were blaming it on Islam.
و برای آن که از اون وضعیتی که در اون به سر می بردن نجات پیدا کنند، نجات خود را در تبعیت و پیروی از مکاتب مادی که از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 در اروپا رخ کرده بود، چاره کار رو در این می دیدن که دنبال روی از اون مکاتب مادی کنند و از اسلام بگریزند و به دین پشت کنند.
And because of this, the only way of survival of or being out of this situation was that youth were looking it towards materialistic ways, which was presented especially in the end of 19th and 20th century in Europe.
شما اکثرتون جوان هستید، شاید تاریخ رو مطالعه کرده باشید و بدانید، ولی شاید هم ندانید. ناگزیر هستم اشاره کنم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بیشترین کشورهای اسلامی، یعنی اونجاهایی که مردم مسلمان بودن، روی آوری جوامع به خصوص در میان جوانان دانشگاهی به مکتب مارکسیسم بود و تفکر مارکسیستی الهادی ضد دین و ضد خدا بود.
Most of you are young people and perhaps students, and most of you know about history, but for those of you who don't know, I should say that before the Islamic Revolution there was this movements towards Marxism, which basically doesn't believe in God and everything. There was this movement of youth towards Marxism.
در خاورمیانه، در اکثر کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمانها رو تشکیل میدادن، روی آوری به مکتب الهادی مارکسیسم یک جریان بسیار بسیار فراگیر شده بود که من خودم در ایران شاهد بودم، در عراق سالها زندگی کرده بودم، شاهد این مسئله بودم، در سرزمین‌هایی که دین اسلام در اونجا بسیار رونق داشته در گذشته، روی کرد جوانان و اندیشمندان و فرهیختگان جامعه اکثرا به سمت مکاتب الهادی به ویژه مارکسیسم بود.
In Middle East and in most of the Islamic countries there was a strong movement for Marxism and it was very collective in a way. And in Iran and in Iraq, where I was there, I witnessed it. That I witnessed this movement, and I saw that the intellectuals and university people and everybody was getting sucked to this movement.
و یکی از کارشناسان شوروی آن زمان در رابطه با مسائل خاورمیانه و شرق پیشبینی میکرد که چیزی دیگر نمانده است که برای همیشه اسلام از میان جوامع اسلامی رخت بربندد و برای همیشه از بین برود. آینده رو این گونه پیشبینی میکرد که ستاره درخشان یا خورشید درخشان اسلام رو به افول و خاموشی است و دیگر دارد از بین می رود. این آینده نگری را هم نه به زمانهای بسیار دور در نظر می گیره، گفت بسیار نزدیک است که خورشید اسلام افول کند و خاموش شد.
One of the experts in USSR, the former Soviet Union, in Middle East, experts in Middle East, anticipated and predicted that Islam in the Islamic community, in the Islamic society, is going to disappear completely. And in a future not too far, this attractive and shiny sun of Islam is going to vanish and get into darkness forever.
در تبلیغی که این نوع تفکرات می‌کردند، گفتند دین همواره انسانها رو به نشستن و قیام نکردن و زیر بار ظلم رفتن و پذیرای ظلم و ستم شدن و دین تحمیل کننده به انسان است که باور کند این چنین سرنوشتش رقم خورده که تغییری حاصل نمی شود و او باید همیشه زیر دست قرار بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم سربلند بشویم باید از دین بگریزیم. این یک واقعیت بود در جوامع اون روز، این نوع تبلیغات در یک کلمه دین را مایه تخدیر انسانها می دانستند، دین رو افیون توده ها می دانستند و دین نه تنها جامعه نمی سازد که حرکتی هم ایجاد نمی کند.
In their advertisements, in their mottos, in their slogans, they were presenting religion as a weak and as an entity which conceives tyranny and you have to be oppressed and it complies to humans that your destiny is what it is, there is no movement, and in order to be successful you have to turn your back to religion and put it aside, and not only doesn't create societies but destroys it, and in order to succeed, as I said, you have to turn your back to it.
سخن رو طولانی نمیخوام بکنم. در یک کلام، مسلمانان مایوس، ناامید و بسیار بسیار افسرده و افتاده و به گوشه نشسته و ناامید زندگی رو سپری می‌کردن.
I don't want to talk much, but in one word, if I want to summarize it, I can say that Muslims are very depressed, very weak, very reclusive, very hopeless in general.
البته منکر این نمی‌شدم که مسلحانی بودند در اون روزگاران که حرکت‌های اصلاحی داشتند. منکر این نمی‌شدم که فعالیت‌های گروه‌های اسلامی بود، فعالیت می‌کردند، به زندان‌ها می‌افتادند، رنج‌ها می‌کشیدند. منکر این نمی‌شدم که کتاب‌ها جزوه‌هایی در جواب این نوع پرسش‌ها نوشته می‌شد و چاپ می‌شد، اما حرکتی که باید ریشه کن ظلم و ستم و ریشه کن اون قدرت‌های اونچنانه باشد نمی‌شد و پدید نمی‌آمد.
I'm not denying that there were Muslims who were acting even in those days in small manners, and there were Muslims who were thrown into jails and were punished, tormented, tortured. I'm not denying that there weren't articles and booklets or books written about these issues from Muslims. But there wasn't a strong movement that could break this tyranny and these ideologies in general.
در یه چنین زمانی امام خمینی مبارزات خودش رو آغاز کرد و 15 سال در تبعید به سر برد و رنجهایی فراوان کشید. یاران او در ایران بسیار رنج کشیدند، ستمها از سوی رژیم شاهنشاهی دیدند و سرانجام برخی فکر میکردند که امام خمینی هم حرکتش کاری صورت نخواهد داد و این هم هرگز به جایی نخواهد رسید و پیروزی برای این حرکت نخواهد بود.
At the time Imam Khomeini started its battle, it started its fight, he was in exile for 15 years. He went through a lot of pain and agony. His followers and supporters in Iran were also tormented and went through a very hard time. And many believe that Imam's movements and actions could not lead anywhere and could not lead to victory.
و 30 سال پیش امام خمینی در تاریخ 22 بهمن 1357 شمسی 1979 میلادی وارد ایران شد و وقتی وارد ایران شد از پلکان هواپیما که پایین آمد همه بینندگان که می دیدند مفسران آن روز تفسیر کردند مفسران سیاسی تفسیر کردند که با پایین آمدن امام خمینی از پلکان هواپیما 2500 سال شاهنشاهی در ایران به خاک سپرده شد و مدفون شد. این یک حرکت بزرگی بود که امام خمینی طول 15 سال تلاش کرد و سرانجام در چنان روزی به پیروزی رسید و نشان داد به جهانیان که آری اسلام میتواند.
30 years ago, Imam Khomeini, in the day 22nd of Bahman in 1979, entered Iran. And when he came down from the stairs, airplane stairs, all the experts believe that by his coming down, 2,500 years of dictatorship was finished. This victory was a result of 15 years of consecutive efforts, and finally it showed to the world that yes, Islam can.
Imam Khomeini نشان داد که اسلام دین حرکت آفرین است، نه دین سکون و آرامش. اسلام دین اندیشه و تعقل است، نه خرافه و تهجر. اسلام دین مبارزه با ستمگران است، نه زیر بار ظلم رفتن. اسلام دین نظام زندگی بر پایه عدالت و بر پایه کرامت انسان و عزت انسان پدید آورنده است، نه دین رها کننده بشر. امام خمینی نشان داد اسلام دین دیانت و سیاست توأمان است. اسلام دین دنیا و آخرت است. امام خمینی این رو به جهانیان نشان داد، نه با سخن بل با عمل و تلاشی که در راه خدا کرد و نظامی را که پدید آورد در ایران به نام نظام جمهوری اسلامی ایران.
He showed that Islam is a deen, is a religion of movement, of activity, not silence and weakness. Islam is a religion of thought and intellect, not a religion of superstition and extremism. Islam is the religion of fighting against tyrants, oppressors, not being oppressed by the oppressors. Islam is a religion of life, and a life which is based on equality and human dignity. Islam is the savior of mankind. He showed all this. And Islam, sorry, is a religion of spirituality and politics at the same time. Islam is a religion of this world and the world after, and the next world, or akhirah. Islam, and he showed all of this to the world, not by his words, but by his actions.
امام خمینی نشان داد که اسلام میتواند در دنیای کنونی نظامی را پدید آورد که مردم خود در اون نظام شرکت دارند و سرنوشت خود را به دست میگیرند، جمهوری. و این جمهوری که مردم خود پدید می آورند بر پایه دین اسلام است، رکن دیگر آن اسلامیت است، تابع دین خدا و قرآن و شریعت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است.
He showed that Islam can bring about a regime that is based, or it's the regime of people, and people can make their own destiny and their own future. The word republic is what he emphasized, and this republic, which is based on religion, and religion is in its constitution. And a world that religion is there and the Sharia of Prophet Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. و طول دوران 30 ساله جمهوری اسلامی که امام بنیان گذاشت به جای موند. امام 10 سال زندگی کرد در جمهوری اسلامی و با تمام دشمنی هایی که شرق و غرب اون روز عالم و تمام قدرتمندان داشتند در برابر او مقاومت و ایستادگی کرد. جنگی که بر ملت ایران تحمیل کردند که 3/4 دوران زندگی امام در جمهوری اسلامی به جنگ تحمیلی گذشت، هیچ کدام نتوانست نظام قدرتمندی را که امام بر اساس اتکای به خداوند متعال و بر اساس ایمان به پروردگار متعال و یقین و باوری که به راه اسلام داشت و صبر و مقاومتی که در این راه کرده بود، هیچ کدام آنها نتوانستند این نظام را از پای درآورند. و امروز شما شاهد هستید که ملت ایران جمعه آینده 10 دوره ریاست جمهوری خودشون رو در انتخابات شرکت میکنن، اون هم با شور و هیجانی که مشاهده میکنید و نمونه است برای جهان اسلام. و این نظامی بود که امام خمینی پدید آورد.
In this 30 years of Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini himself lived 10 years out of it. And with all the problems that East and West created for Iran, he stood by it. Three-fourths of his life, three-fourths of his life was during the post-war, that period. And none of that, and including the sanctions and everything, none of that could shake Islamic Republic of Iran because of the belief people had in Islam and the patience, tolerance, resistance that they have. And as you can see, next Friday, we are witnessing the presidential election in Iran with all the activities that you're seeing.
من خواستم یه فهرست کوتاهی رو از امام خمینی و حرکت احیاگرانه او در این جمع شما بیان کرده باشم.
I just wanted to tell you a list of a small list of what Imam Khomeini did in reviving Islam and Muslims.
چرا؟ چون معتقدم امام خمینی رهبر مردمان گذشته نیست و امام خمینی در زمان گذشته نبود و به پایان نرسید. امام خمینی حقیقتی است همیشه زنده در تاریخ که برای همه مسلمانان در این عصر و زمان میتواند الگو باشد و نمونه و اسوه.
I just big why because I believe Imam Khomeini doesn't is not a phenomenon of past. Imam Khomeini is not in past. He is in present and future as well. He is a reality that is always alive, and he could be a good model for the Muslims around the world.
As a shoma, برادران و خواهران گرامی تشکر میکنم که جمع شدید امروز درباره یک چنین شخصیتی که همواره زنده است و در دلها جای دارد سخن بگویید و حرف بزنید، گرچه روح او در جوار رحمت الهی متنعم است.
I just wanted to thank you brothers and sisters once again for gathering for such a prominent figure and personality who is always alive and will remain alive, and although he is dead himself, but his spirit is alive.
من بار دیگر از همه شما به خصوص سازمان عین تشکر میکنم و به روح بلند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درود میفرستم و با ذکر یک صلواتی فاتحه ای را به روح پرفتوح امام قرائت میکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.